آره
من یه نکته ای رو بگم.
الان من میخوام اصلا بسپرم به شما.
باش.
آره بسپرم. میخوام بسپرم به امیرحسین سید آقایی، به شهاب دارابیان، پیام های مردم رو بخونن، چند تا خبر رو مرور بکنیم، بعد سری به فرهاد دهنوی بزنیم. ما یک ساعت و نیم تقریبا که بدون توقف داریم صحبت میکنیم. منم استودیو رو
شما صحبت میکنید.
منم استودیو رو ترک میکنم که حالا هم اگر پاسخ مردم رو خواستین بدین خیلی راحت تر این اتفاق بیفته بدون مداخله من، و همین که نفسی تازه بکنیم برگردیم خدمت شما باشیم.
پیشرفت‌های چند سال اخیر کشور ما در حوزه داروسازی بسیار چشمگیر است، به طوری که شاهد کاهش 25% واردات دارو و صرفه‌جویی 600 میلیون یورویی در چند سال گذشته بودیم. دکتر محمد رضا شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو میگوید
ما خیلی از محصولات مثلا تو نانو، توی خدمتشون بایوتکنولوژی و سل تراپی، تولید رادیو داروها، یقینا ما جزء در واقع کشورهایی هستیم که 4-5 تایی هستیم که میتونیم تولید بکنیم.
عباس کبریایی زاده، رئیس سندیکای تولید کنندگان مکملهای رژیمی غذایی ایران نیز در این باره میگوید
به همت مجموعه صنعت داروسازی و همینطور شرکت‌های دانش‌بنیان، امروز خب یه وضعیتی داریم که ما در تولید مولکول‌های جدید سرآمد هستیم، در حوزه بیوتکنولوژی، در حوزه نانوتکنولوژی، در حوزه تولید ماده اولیه دارویی.
دکتر مرتضی خیرآبادی، عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، هم از پیشرفت داروی ایران در داروهای قلبی و تنفسی میگوید.
در داروهای قلبی بیش از 92% و داروهای تنفسی بیش از 95% بیمارایی که در کشور ما دارن درمان میشن توسط داروی ایرانی هستش.
ما ایرانیان در سکوی چند کشور برتر دنیا ایستاده ایم و دارای بیش از 100 خط تولید دارو در کشورمان هستیم. سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور میگوید
تو حوزه بیوتک جز اون حوزه‌ای هستش که ما توش برتری های واقعا جدی داریم. ما قدرت اول منطقه ایم تو حوزه بیوتکنولوژی و جز قدرت های بزرگ آسیا هستیم.
پژوهشگران ایرانی با تلاش های خودشان قدم های بزرگی در پیشرفت این صنعت بزرگ و استراتژیک برمی‌دارند. امشب در برنامه خیابان فرصت قصد بررسی موضوع داروسازی در ایران را خواهیم داشت. لطفاً شنونده این برنامه باشید.
بسیار ممنونم. ساعت 23:34 از شما خیابان فرصت رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو. آقای دکتر ترحمی، یه بحثی پیش اومد. حالا من وظیفه‌م اینه که پیامک بخونم، فقط این رو می‌خواستم از تایپنده اجازه گرفتم که بگم. بحث همون ماشین بنزی که یک دفعه می‌خوان بنز سواشیم و شما هم بحث رستوران و آشپزی رو مطرح کردید. من می‌خواستم همین رو بگم. منی که درد دارم توی بدنم و بیمارم یا عزیزانم دارن درد می‌کشن، بحث من با رفتن به رستوران خیلی فرق میکنه. من وقتی گشتم میرم یک رستوران میبینم اون غذای خوب نیست، دفعه بعدی میرم یه جای بهتر. ولی منی که درد دارم، میخوام تو اولین فرصتی که میخوام دارو بخورم دردم از بین بره. یعنی من بیمار نمیتونم آزمون رو خطا کنم که خب این برند حالا خوبه، خب این دفعه بخوریم ببینیم خوبه یا نه، دفعه بعدی برم یه برند دیگر رو امتحان کنم. یعنی شما یه بخشی از این درد رو بسپارید به عهده بیمار. من بیمار وقتی میبینم یه جنس خارجی، یه جنس ایرانی، میبینم ایرانی رو باید آزمون خطا کنم، ولی خارجی میبینم آقا در هر صورت خوب میشه نتیجهش، پس میرم سراغ خارجی.
بحث چون خارجی من همین بحث رو دارم. بحث خارجی و ایرانی مطرح نیست، بحث برند مولتی‌نشنال مثل فایزر، بله، مرک، جانسون ان جانسون و سایر شرکت ها مطرح هستش. یعنی شما میتونی یه شرکت
بیمار، یعنی به شرکت توجه میکنم، من فقط میخوام چیزی بخورم که درد از بین بره.
نگاه کنید، در واقع وقتی میگیم خارجی، بحث من همینه. الان صحبتی که داشتیم، هندی اگر ایرانی باشه هندی باشه کدوم انتخاب میکنید؟
ایرانی بیماران اگر... قطعا هندی اگر...
نه
واقعا خارجیه.
نه توی داروخانه نمیان. تجربه داروخانه بنده اینه که 100% ایرانی شده.
تو اجازه میدین در مورد بعضی از داروهای شیمی درمانی برند هندی وارد کشور شد به خاطر فوریتی که اتفاق افتاد، غالبا دست شرکت‌های پخش بود چون تامین کننده داخلی تونست تامین کنه. ببینید وقتی شما می‌خواید مقایسه بکنید، دکترم فرمودن برند یک دنیا نمیتونید با برند هندی یا ایرانی مقایسه کنید، بعد هندی رو کنار ایرانی بذارید.
بله من می‌خوام یه قیاسی بکنم. اگر ما می‌خواستیم از شرکت‌های خود مردم، اقتصاد مردم نگاه کنیم، کسی که به صورت مزمن داره دارو مصرف می‌کنه، اگر یه داروی 10,000 تومانی رو بتونه تهیه بکنه، بعد بره یکو مثلا یک داروی 400,000 تومانی که بنزه بگیره، آیا توانشو داره؟
ببینید دو تا نکته بگم خدمت
شما. بفهمید من هم پیامکامو بخونم و برم از
این. دو تا نکته کلیدی بگم. یکی اینکه دولت ما اجازه نمیده به غیر از بنز دارو خارجی بیاد داخل. این یادتون باشه.
یعنی داروی خارجی ضعیف نمیاد.
خارجی که میاد تاپ، یعنی از اون برندهای تاپه. نکته دوم هم اینه که در رابطه با کیفیت، ببین ما و تمام کشورهای دنیا از یه خطکش بین المللی استفاده میکنیم. ما یه کتاب داریم بر مبنای اون آنالیز میکنیم، بر مبنای اون تایید میکنیم.
بله.
سازمانهای بهداشت جهانی مراجعه میکنه، یعنی سازمان بهداشت جهانی مراجعه میکنه، سیستم سازمان غذا و دارو ما مرتبا تحت کنترله. اگر سازمان غذا و دارو ما یه دارو تایید بکنه تو منطقه میتونن این دارو رو بفروشن. یعنی اینا همه نشون میده که ما به کیفیت داروی ایرانی باید اعتماد کنیم.
آی دکتر زلپی چیه؟ چه دارویه؟
همون زلپیده. یه نکته آره. من به شما بگم.
آقای تایکواندو و آقای فرهاد دهنوی اومدن تعریف کردن این موضوع.
آره نگید برای چه
شما آره که یک داروی زلپی در ایران که تولید یک شرکت ایرانی بوده فرد رو سرحال میکرده، یک شرکت دیگه که این دارو رو تولید کرده بنده خدا رو میخوامونده. من فقط پیامک رو خیلی کوتاه بهش اشاره کنم. نمیدونم این موضوعی که میخوام بگم بحث اطلاعات طبقه بندی شده پیش میاد یا نه، ولی خب پیامک اومده درباره واکسن کرونا خیلی از ما سوال کردن توی پیامک ها. مثلا آقای کاظمی از تهران نوشتن سلام، یکی از نگرانی های این روزهای مردم واکسن کرونا است. ممکنه کارشناسان اعلام کنن که وضعیت تولید این واکسن در ایران چطوره و چقدر طول میکشه که ما این واکسن رو تولید کنیم؟ و یه دوست عزیزی هم که نامشون رو ننوشتن برای ما نوشتن که برادر من دیروز از ناصر خسرو واکسن کرونا خرید، لطفاً کارشناسان درباره این موضوع هم صحبت کنن. من یه پیامک دیگه هم بخونم. حالا من برند اون خمیر دندون رو نمیگم روی آنتن، ولی چند روز پیش یک خبری پخش شد در رسانه‌ها که یک برند خمیر دندون در یک سایت فروش اینترنتی قیمتش 350,000 تومان بود و راجع به این موضوع هم صحبت کنیم که آیا مردم باید منتظر افزایش قیمت‌ها باشن یا خیر. من آنتن رو تحویل آقای فرهادخان دهنوی میدم، برمیگردیم تا پاسخ‌های شما رو بشنویم.
العلم سلطان دل قدرت، فمن وجده صالح و من لم یجده سیل علیه. علم را اگر داشتی می توانید دست برتر رو داشته باشید.
یک کشور گاهی دوچار میشه به تفکر ترجمه ای، یک ملت گاهی دوچار میشه به ذائقه ترجمه ای. فکرم که میکنه ترجمه ای فکر میکنه. فراورده های فکری دیگران رو، البته نه فراورده های دست اول، فراورده های دست دوم، نسخ شده، دستمالی شده، از میدان خارج شده رو، که اونها برای یک کشور و یک ملت لازم میدونن و به او تزریق میکنن از طرق مختلف تبلیغاتی که دارن، این رو میگیره به عنوان فکر نو با اون ملت در میان میگذاره. این اون تفکر ترجمه ایست، این زائقه ترجمه ایست. این برای یک ملت از هر مصیبتی بزرگتر و سختره. اگر بخواهید از لحاظ علمی پیش برید، باید جرأت نوآوری داشته باشید. استاد و دانشجو باید فرهنگ خلاص شدن از دوگم و جزمیگری تعریف‌های علمی القا شده رو و دائمی دانستن اینها باید از این قید و زنجیره خلاص بشه. بسیاری از مفاهیم حقوقی، اجتماعی، سیاسی که شکل و قالب غربی اونها در نظر بعضی مثل وحی منزله که نمیشه دربارش اندک تشکیکی کرد، اینا رو بایستی مغزهای متفکر استاد و دانشجوی ما در کارگاه‌های تحقیقاتی عظیم علوم مختلف حلاجی کنن، رو اینا سوال بگذارن، این جزمیت ها و دوگمه ها رو بشکنن، راه های تازهی پیدا کنن، هم خودشون استفاده کنن هم به بشریت پیشنهاد کنن. امروز کشور ما محتاج اینه.
بسیار سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه هستین. شما شنوندگان عزیز میتونید ما را از طریق سایت و اپلیکیشن ایران صدا هم دنبال کنید، هم به صورت زنده هم فایل های آرشیوی برنامه های گذشته در ایران صدا قرار داره و شما میتونید اینها را دریافت کنید. اما بریم سراغ اخبار. این روزها بیشتر اخبار حوزه شرکت های فناوری و کارهای اتفاقاتی که داره میفته در حوزه دارویی داره اتفاق میفته و خبرهای ما در همین حوزه است. قدم‌های نهایی برای رسیدن به واکسن کرونا چه هستن؟ از میان صدها واکسن بالقوه کووید 19 که در حال توسعه و تولید هستن، 6 مورد در مراحل نهایی آزمایش هستن که به عنوان آزمایش‌های بالینی مرحله 3 شناخته میشن. یکی از این واکسن‌ها واکسنی است که در دانشگاه آکسفورد در حال ساخت هستش و طبق اطلاعاتی که در گزارش ایرنا منتشر شده، این واکسن نزدیکترین واکسن به مرحله اجرایی است. خیلی از دوستان این روزها سوال میکنن، چه در قالب کامنت ها من میبینم در فضای مجازی، چه در قالب کامنت ها در خبرگزاری ها اعلام میکنن که با توجه به اینکه خیلی در خبرها میخونیم که واکسن کرونا داره ساخته میشه، چرا اینها در بازار عرضه نمیشه. این گزارش ایرنا یک نکته خیلی جالبی رو مطرح کرده بود که من فکر میکنم اینجا گفتنش بد نیست. گفته بودن که اینها باید تماما عوارضش سنجیده بشه. اگر هر کدوم از این داروها تنها 1% عوارض داشته باشه و ما جامعه هدفمون رو 8 میلیارد در نظر بگیریم، مثلا عوارض قلب داشته باشه، ما 80 میلیون نفر رو دوچار عارضه قلبی میکنیم و یک بحرانی بزرگتر از کرونا در سطح دنیا ایجاد میشه. اما یک مصاحبه ای رم امروز ایسنا منتشر کرده بودن با رئیس بزرگترین شرکت تولید کننده واکسن در جهان که گفته بودن که کل دنیا تا سال 2024 برابر کرونا واکسینه نخواهند شد و گفتن که این صحبت هایی که مطرح میشه بیشتر در صورت حرفه و گفتن که ظرفیت تولید شرکت های دارویی آنقدر نیست که تا زمان کمی کل جهان نسبت به کرونا واکسینه بشن و گفتن که تا سال 2024 حداقل طول میکشه. اما بریم سراغ حوزه فناوری. آقای شریفی، خیلی صحبت کردیم در برنامه‌های گذشته در رابطه با اتفاقاتی که داره تو حوزه تلفن‌های همراه میفته. جناب آقای جهرومی وزیر ارتباطات خبر دادن که حمایت عملی اپراتورها از تولید گوشی داخلی کلید خورده و وزیر ارتباطات با تشکر از وزارت دفاع، سایران و ایرانسل از عرضه اولین سری گوشی‌های تلفن همراه داخلی توسط ایرانسل در روزهای آینده خبر داد.
400,000 دستگاه گویا قرار شده که
بله برسه. اما اطلاعاتی فکر می‌کنم منتشر نکردن.
چرا؟ من چون واگزارش می‌کنم به برنامه گفتگوی اجتماعی، داریم در این هفته توی برنامه گفتگوی اجتماعی راجع به این بحث خیلی مفصل صحبت
می‌کنیم. بسیار عالی. صحبتی داشتیم این روزا مطرح شده از جناب آقای سورنا ستاری، معاون علمی فناوری رئیس جمهوری، که گفتن که ایران دارنده بزرگترین شرکت‌های دانش بنیان هوش مصنوعی در منطقه است. ایشون گفتن که جمهوری اسلامی ایران در منطقه بزرگترین شرکت‌های دانش بنیان هوش مصنوعی رو داره و گفتن تنها در یک شرکت ایرانی 500 نفر در حوزه برنامه‌نویسی هوش مصنوعی فعالیت می‌کنن و این یک افتخار برای کشور است. اما داریم در مورد دارو صحبت می‌کنیم. یک گزارش امروز منتشر شده بود در رابطه با توی خبرگزاری تسنیم که ما کمبود دارویی نداریم. دانشمندان ایرانی، این لید اون خبری که گفتن، دانشمندان ایرانی از همان ابتدای شروع ویروس کرونا به فکر تولید دارویی بودند که بتواند بسیار زودتر از شرکت‌های خارجی در درمان بیماری کرونا مؤثر باشند. جناب آقای دکتر مصطفی صفاری از پزشکان داروساز گفتن که صنعت داروسازی در ایران صنعت بسیار ریشه‌داری است و شاید بتوان گفت یکی از سه صنعتی است که در جهان دارای ادعاست. خوشبختانه تمهیدات خوبی در زمینه داروسازی انجام شده است و به هیچ وجه در تولید دارو جای نگرانی نیست. ایشون گفتن که ما بسیار جلوتر از شرکت‌های آسیایی و همردیف با شرکت‌های اروپایی و آمریکایی در زمینه ساخت دارو هستیم و نهادهای معتبر بین‌المللی نیز این مسئله رو تایید کردن. امروزه زمینه صادرات داروهای ما به سراسر جهان وجود دارد و با کمترین کمبود دارویی مواجه بودیم طبق آمارهای رسمی که اعلام شده، حتی نسبت به کشور ایالات متحده آمریکا نیز کمترین کمبود دارو رو در این مدت داشتیم. اما چند تا خبر کوتاه هم خیلی کوتاه من میگم. شرایط ترخیص بدون ثبت اقلام وارداتی شرکت‌های دانش‌بنیان رو داشتیم. بر اساس مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقلام وارداتی شرکت‌های دانش‌بنیان بدون ثبت سفارش و با تایید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری از گمرک ترخیص
خواهد شد. آقای دکتر ترحمی، شما دانش‌بنیانین؟
نه، دانش‌بنیان نیستیم.
شما این تجربه، آقای دکتر اسماعیلی، شما این تجربه ترخیص رو بدون
بله بدون تشریفات
دارین؟
بسیار
خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما.
متشکرم شهاب دارابیان، شبت بخیر باشه. حالا ما باید دو بخش با شهاب می بودیم، منتها بحثمون خیلی داغ بود. ما حدود 10 دقیقه زمان داریم و آقای دکتر وطنپور،
من فقط میخوام که در واقع نویدو بدم. یه صحبتی الان انجام میشه در رابطه با واکسن کرونا که به هر حال یکی از نگرانی‌های مردم هست و داروهای دیگری که در رابطه با کرونا هست، مثل رمدسیویر هست، فابیپیراویر هست و در واقع یکم توسیلیزومب، حتی داروهایی که در حال حاضر مطرحه. ما خوشبختانه صنعت داروییمون به همت شرکت‌های دانش‌بنیان ما تونستیم در واقع توی حوزه داروهای کرونا خیلی خوب ظاهر بشیم و نیاز داخل رو بتونیم در واقع تأمین بکنیم. به لحاظ دانش تولید خیلی خوب پا به پای کشورهای خارجی داریم حرکت میکنیم. در رابطه با واکسن هم در واقع چندین شرکت دانش‌بنیان رو داریم که در واقع دانش تولید واکسن رو دارند و مشغول در واقع تولید این واکسن می باشن. متأسفانه خب واکسن تولیدش یه پروسه بالای 1.5 سال کار میبره و الان هم در دنیا یه مقداری موضوع رو هم سیاسیش کردن هم اقتصادی کردن. به نظر میاد کشورهای چند ملیتی که اقتصادشون به خاطر همین بیماری کرونا شدیداً آسیب خورده، امروز دنبال تلافی این موضوع هست، لذا به یک رقابت در واقع تبلیغاتی افتادن در حوزه واکسن کرونا که
خود دونالد ترامپ در امریکا بابت انتخابات، حالا مثلا دومی سوم نوامبر قرار انتخابات برگزار بشه، گفته 1 نوامبر تزریق رو آغاز میکنیم.
ما مردممون بایستی در واقع این اطمینان رو داشته باشن که واکسن رو دانشمندان ایرانی حتما موفق خواهند شد، ما حتما پروسه های علمی رو طی میکنیم.
من یک بار
دسترسی خواهیم،
فکر میکنم اواخر تیر ماه بود، میزبان یکی از دوستانمون در پاستور بودم و ایشون میگفتن که 3 تیم خیلی پیشرفت کردن، 2 تیم در واقع توی مرحله تست حیوانی هستن و گویا اون 2 تیم حالا طبق آخرین خبری که چند روز پیش بود آیه دسفولی مصاحبه کردند و گفتن، رسیدن به نقطه‌ای که وارد فاز تست انسانی شدن.
به هر حال تولید واکسن یه بحثه و تایید کمیته واکسیناسیون کشوری برای استفاده بحث دومیست، برای اینکه ما خیلی از
و بعد هم تایید جهانیش،
تایید جهانیش ما خیلی از واکسن هایی که وضعیت پایدار رو دارن و چندین سال ما استفاده میکنیم هنوز چالش مصرف داره. به همین خاطر تا مدت که وضعیت ویروس کاملا برای ما مشخص نشه، وضعیت پایداریش و در واقع فعالیتش، شاید استفاده از واکسن هم در واقع یک موضوع خیلی مورد تردیدی باشه. به همین خاطر خوشبختانه شرکت های ایرانی دارن خوب کار میکنن، امیدواریم که انشالله توی یک مسیر علمی و منطقی به واکسن هم دسترسی پیدا کنن.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. آقای دکتر اسماعیلی،
سوال من یه موضوعی رو میخوام خدمتتون عرض بکنم.
ما تلاشمون رو میکنیم اگر شما موافق باشین ما بتونیم این بحث رو توی
جنبندی کنیم.
نه هفته آینده هم ادامه بدیم.
حالا ببینید یه موضوعی که در سطح تجویز من هنوز صحبت‌های خانم دکتر یه مقداری در ذهنم هست و میخوام که
نه
من یه قانونی رو میخوام در سطح تجویز عنوان بکنم. ببینید چون در سطح داروخونه اتفاق میفته، ما بیمارایی رو داریم در شرایط اقتصادی الان که بهشون هزینه های تحت عنوان کاتاستروفیک یا نابود کننده تحمیل میشه که بیمار به اصطلاح گفته میشه که بره فرش زیر پاش رو بفروشه و داروی خارجی تهیه کنه. این بیمار تو داروخونه به من مراجعه میکنه، میگه من آیا بیام فلان داروی خارجی رو تهیه کنم یا برم یا مثلا ایرانیش رو تهیه کنم. دکترم بهم گفته فقط خارجیش رو مصرف کن، کدوم رو به نظر شما هست؟ من بهش میگم که خب تو که الان شرط اقتصادی مناسبی نداری که بخوای بری خونت رو بفروشی، نمیدونم قرض بگیری، وام بگیری و بیای داروی خارجی تهیه بکنی. اختلاف کیفیت اینها حتی اگر که اختلاف کیفیتی هم وجود داشته باشه حد اکثر 10%. چون ما یه چیزی داریم تحت عنوان استانداردها. استانداردها حداقل هاست، ایدئال ها بهترین هاست. همونجور که آقای دکتر وطنپور و آقای دکتر هم عنوان کردن، بنز ایدئال هاست. استاندارد ممکنه من نمیدونم چه برندی توی خود رو، حالا مردم باید بگن که استاندارد ها رو داره ولی به ایدئال ها نرسیده. آیا این که یک نفری بخواد فرش زیر پاش رو بفروشه بره ایدئال ها رو تهیه بکنه آیا منطقیه؟ نه، 10% اختلافه. شما همکارتون مثال ضد درد ها رو زدن. آیا من مصداق میخوام بگم، آیا ادویل که در واقع برند ایبوبروفن ژله‌ای سافت ژل هست اصلا توی ایران حرفی برای گفتن داشت؟ نداشت. همه مردم ایران ژلوفن ها رو یا مصادیق اون رو، چون حالا ژلوفن برند یه شرکت به خصوصه ولی دیگه مردم به این اسم میشناسنش، این دارو رو به عنوان یک مسکن تسکین دهنده درد سری قبول دارن یا ندارن؟ آمارها نشون میده داره.
من واقعیتش اینه که چون اسمارتیزم بخورم خوابم میبره.
نه اصلا ربطی به خواب نداره این دارو.
نه کلا میگم، یعنی میگم اصلا
یک کلن تسکین دهنده درده. همه
مصرف کننده
همه مردم ما این دارو رو مصرف میکنن و ادویل که برندشه و به قول آقای دکتر بنز به قولی تولید فکر کنم مال فایزر هست رو نمیپذیرن با اون اختلاف قیمت و این رو دست وارد کنندش هم حتی ممکنه بمونه. این علتش چی؟ علتش این هست که استانداردها رو نه تنها شرکت‌های داروی ایران دارن پاس میکنن بلکه به سمت ایدئال‌ها در حال حرکتن. چجوری میشه که بیشتر همین اتفاق بیفته؟ به نظر من باید یه مقداری سازمان‌های بیمه‌گر پاشون رو از صنعت دارو بکشن بیرون، برن بپردازن به قسمتی که تجویز دارو در اتفاق میفته، همون چیزی که در کل دنیاست که بیمه‌گرها باید فوکس بشن، نگاهشون فقط به بحث تجویز دارو باشه که آیا این تجویز در، نه اینکه من تجویز کننده هر چی خواستم تجویز کنم و بعد بیمار رو در این در واقع لول قرار بدم که بره فرش زیر پاش رو بفروشه و بره دارو رو تهیه بکنه و با این اختلاف قیمتی که وجود داره و همچنین مواردی که آقای دکتر ترحمی گفتن از حیث بحث این که دولت
بله.
این قیمت گذاری که داره تحمیل بله. میکنه صرفا ما چون یه بحثی داریم تحت عنوان Active Pharmaceutical Ingredient یا API، ما داریم API رو تامین میکنیم، اونم از شرکت‌های محدود. ما الان تامین API‌مون توسط شرکت‌هایی هست که عمدتاً شرقی‌ان، حالا یا چینی‌ان یا هندی‌ان دیگه. این بله. امکان فراهم نیست که ما API رو از کشورهای اروپایی تهیه بکنیم و بازار داخلی ایران یه بازار 80 میلیونیه در مورد خیلی از داروها نمی‌صرفه که ما API رو در داخل ایران تولید کنیم.
درست. بسیار خیلی ممنونم. ما 3 دقیقه زمان داریم. آقای دکتر شریف نیا 1.5 دقیقه برای شما.
در خدمتتون هستم. من این نکته رو عرض بکنم. ما یک مسئله داریم در نظام سلامت به نام عدم تقارن اطلاعات. شاید خیلی از این بین مصرف کننده که بیماره و پزشکی که در واقع اطلاع از درمان داره، به نظر من خیلی از این موارد در مورد این برچسب عدم کیفیت به داروی تولید داخل شاید از عدم تقارن اطلاعات میاد. از این بگذاریم، من برمیگردم به یکی از مشکلات بزرگ صنعت دارو در کشور و این تو خبرها اومد که ما کمبود دارو نداریم، الان نداریم، ولی اگر روندی که دولت در پی و بانک مرکزی داره ادامه میده حتما کمبود خواهیم داشت.
در 3-4 ماه آینده
در 3-4 ماه آینده کشور دچار بحران خواهد شد. من فکر میکنم که ما سهم دارو و تجهیزات پزشکی تقریبا سال گذشته اگه اشتباه نکنم نزدیک 2.5 میلیارد دلار بوده. امس تا الان فکر کنم نزدیک 40% تخصیص پیدا کرده، با اینکه نصف سال گذشته. 40% نسبت به دوره گذشته سال گذشته، یعنی تو این 6 ماه
40% 50%
ما تخصیص ارز پیدا کردیم. این حتما صنعت رو دچار مشکل میکنه، نه صنعت رو، بخش سلامت کشور دچار مشکل میکنه. این مشکل بسیار بسیار بزرگیه و اگر فکر عاجلی براش نشه ما متاسفانه شرایط خوبی نخواهیم داشت.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
ما در هر صورت به ارز نیاز داریم. ادامه مبحث دکتر، هزاری هم خودکفا بشیم ما نمیتونیم بگیم که توی یک فضای بسته میتونیم کار بکنیم. بنابراین این تعامل احتیاج داریم، به ارز نیاز داریم و ارزی تخصیص داده نشده در حدود 4-5 ماه و این مملکت رو دچار بحران میکنه. فعلا داریم از ذخایر میخوریم. این یه مبحث که بحث یه بحثی در مورد فرهنگ تجویز های دکتر داشتن. خب من تو داروخانه هم هستم، دوست ما میاد میگه که ویتامین سه رو دکتر گفته حتما خارجی بگیر. واقعا تو ویتامین سه شما چه معجزه ای از انتظار دارید که من با این سوال میخوام تمومش بکنم که میخواید بگی خارجی بگیر؟ از یه داروی ویتامین ب چه انتظاری داری که میخوای بگی خارجی بگیر؟ حالا اگر که دو تا ویتامین سه خارجی با یکی جواب بده، ایرانی که کیفیتش کم هستش، ما میگیم چشم درست میگید، با دو تا ویتامین سه جبرانش بکن. در این حال که تو همین حوزه مکمل که دوستان تجویز میکنن و میگن خارجی، تو شما وقتی میری استاندارد داره توی کانادا و آمریکا نگاه میکنی میبینی اصلا شرکت ها تحت کنترل نیستن، اما در ایران اتفاقا رفتاری که با مکمل میشه با دارو میشه تو مکمل همون ضوابط استانداردها وجود داره. یعنی حداقل تو این قسمت واقعا نمیشه اینو پذیرفت.
بله.
اما در هر صورت این رو میخوام تموم کنم که کیفیت طیف هستش. من نمیگم تاپ هستم اما میگم در رنج کیفی هست.
خیلی ممنونم ازتون. خیلی متشکرم آقای دکتر ترحومی. ممنونم آقای دکتر شریف نیا. ممنونم آقای دکتر اسماعیلی. متشکرم آقای دکتر وطن‌پور. شب همه شما هموطنان عزیزم بخیر. خداحافظ.
خب شنوندگان عزیز و گرامی، شب بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. خیابان فرصت رو شنیدید. امیدوار هستیم این برنامه مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. در خدمتون هستیم با ادامه برنامه ها تا ساعت 6 بامداد فردا. با افتخار در خدمت شما خواهیم بود. سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن 27861035 در اختیار شماست.
شب بسیار خوبی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم تا ساعت 6 بامداد فردا با ادامه برنامه های امشب. امیدوار هستیم فرصت داشته باشید برنامه های خودتون رو از رادیو گفتگو بشنوید. و اما در این لحظه به ساعت 24 نزدیک شدیم، برنامه نقطه عطف تقدیم به شما میشه. نقش کتب دفاع مقدس